بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث فقه معاصر در رابطه با کاهش ارزش پول بود که آیا جبران کاهش ارزش پول لازم است یا لازم نیست. در اینجا روایاتی رو در بحث گذشته مطرح کردیم که در اون روایات گندم نایاب شده بود و حضرت دستوراتی داده بودند راجع به نایابی گندم یا بعضی کالاها، و این روایات رو که ما بیان کردیم در جواب این روایات گفتیم که این تورم نیست. تورم آن است که همه اجناس گران بشوند، نه اینکه یه جنسی گران بشه به خاطر قحطی بعد دوباره تمام بشه برگرد سر قیمت خودش، اون رو تورم نمیگن. تورمی که همه قیمتها ترقی میکنه، زیاد میشه، و این در زمان قدیم تحقق پیدا نمیکرده. در اون صدر اسلام اون چه که بوده این بوده که بعضی اجناس گاهی گران می شدند و در مقابل خود طلا هم گران می شده، چون خود طلا و نقره خودش کالاست. کالایی بوده که اگر همه چیز گران می شد طلا هم گران می شد. درهم و دینار طلا و نقره بوده و به تناسب گران شدن اجناس و کالاها خود طلا و نقره هم بالا پایین می رفته. لذا در روایات اگر نظر مبارکتون باشه تزید و تنقص داشتیم، یعنی گاهی بالا می رفته گاهی پایین، اما اینطور نبوده که همش بالا بره، و اگرم بالا می رفته همه اجناس با هم بالا می رفته، یعنی طلا هم گران می شده، نقره هم گران می شده، گندم هم گران می شده، اجناس دیگه هم گران می شده. چرا؟ ببینید وقتی که شما الان شما میخواید برید طلا بخرید، درست یا نه؟ حالا بحث درهم و دینار رو کار نداریم، شما میخواید برید طلا از بازار بخرید، این طلا قیمت داره دیگه. این قیمتش اگر شما وقتی میبینید جنسای دیگه گرون میشه طلا هم گرون میشه. الان شما میبینید پیکان گرون شده، پراید گرون شده، ماشین های دیگه گرون میشه، طلا هم گرون میشه. نه، حالا اون زمان هم همینطور، طلا خودش جزء اجناسی است که با ترقی اجناس دیگر مسلم خود طلا هم گرون میشه. خب
اگر ما سنس سومی داشته باشیم به نام پول، بله طلا گرون میشه، ولی وقتی جنس سومی نداریم، ما همه چیز رو با طلا
میخریم. باشه، ببینید شما الان میخواید برید یه گردنبند برای خانومتون بخرید.
الان نه، اون موقع.
اون موقع همون موقع شما یه گردنبند برای خانومتون میخواید بخرید، اون موقع میرفتید یه دینار میدادید، یعنی یک طلا میدادید، یه مقدار طلا. حالا میرید اونجا چقدر میدید؟ دو تا میدید. خب این گران شده دیگه طلا. پس همونطور که گرانی در همه اجناس قابل تصویره، در خود طلا و نقره هم قابل تصویره. یعنی خود طلا، الان شما میخواید یه انگشتر طلا بخرید برای عروستون، خب این انگشتر طلایی که میخواید بخرید، یه موقع یه درهم میدید، یه موقع دو درهم میدید، یه موقع سه درهم میدید، پس این گرون میشه. بله، اون به جای خودش. بله ببینید، بله درسته.
من این وزن دینار رو ببرم با وزن انگشتن یا گردنبند به اصطلاح بکشم، دیناری که چند تا هست اضافه بر همون به اصطلاح گردنبند بدم.
بله درسته، به همون تناسب پول و طلا هم گرون میشه. درست؟ بله. بله.
تورم به این معناست که وقتی گندم گرون میشود، یک درهم میداد، طلا رو دو درهم برای گندم فقط میداد.
درست.
یعنی تأثیر در لباس اون زمان نداشت، تأثیر در ذرت نداشت.
درست.
این معنای تورمه.
درست.
بعد دو درهم میشود برای گندم میشود، نه برای لباس. این میگه این معنای تورم. تو به نقطه ای که فرقش اون زمان با این زمانه، طلای اون روز با طلای روز حالش اینه که اون زمان در انحصار حکومت نبود، الان طلا و پول در انحصار حکومت، یعنی خودش بالا پایین میبره، ما بالا پایین نمیبریم، بنابراین تورم میشه. این فرق نظر نقطه ای که از شما باید متوجه بشه این مطلب.
بله
بزرگوار، گرانی با تورم فرق میکنه. گرانی اقتصاد به یک کالای خاص داره، تورم کل موضوعیت جامعه رو در آورده.
درسته.
و اینه که میفرمان عزیزمون وجدت و مثل از باب ساخت میشه گرفت، چون مثلی طلا و انگشتر آنچه که مازاد داد وجدت ساخته. بلای یک گرم طلا یک گرم طلا است، یک گرم طلا ما یک گرم طلا است، حالا چی مازاده وجدت ساختش بر میتونه؟
حالا در هر صورت ببینید، ما اینو میخواییم بگیم، میخواییم بگیم در اون زمان تورم نبوده. ما حرفمون اینه که تورم در اون زمان نبوده. چرا؟ به جهت اینکه اگر همه چیز گران می شده، خود طلا هم گران می شده، خود نقره هم گران می شده، پس بنابراین تورم تحقق پیدا نمی کرد. شما هم معید همین هستید، شما هم همینو میگید، میگید چون خود این پول طلاست پس بنابراین چه تورمی، خود اینم گران شده. راست هم میگید، درست میگید، ولی نتیجهش چیه؟ نتیجهش این است که اگر از شما سوال بکنن ایها الناس در زمان پیامبر و ائمه علیهم السلام تورم بوده یا نه، میگیم تا مادامی که پشتوان یعنی درهم و دینار و طلا نقره پول بوده، در اون زمان به هیچ عنوان تورمی وجود نداشته. چرا؟ چون خود طلا و نقره قیمتش بالا و پایین میرفته، اجناس هم به همون تناسب بالا و پایین میرفته. اما اینطور نبوده که اجناس گرون بشن ولی طلا بیاد مثلا قیمتش پایین بشه، نه، اینا همه هماهنگ با هم بوده. چرا؟ چون پشتوانه اینها طلا و نقره است.
بدعتون
بله، بدعتون
یعنی قیمت اصلا نباید بذاریم
روی قیمت. بله قیمت ها خودش به طور
اگر تزیین و تنقص جنس، نه قیمت جنس،
تزیین
و تنقص جنس،
قیمتش تر میره بالا دیگه، قیمت جنس.
قیمت کاری
به هر اسمارو بدعتون
یعنی چی؟
و همین قیمت جنس ها گاهی به خود بالا میرفته، گاهی پایین میامده دیگه،
خود کالا.
بله بله، شما معیدید، شما برخلاف، شما الان میخواید بگید تورم بوده اون زمان یا نبوده، ما اینو میخواییم بگیم. سوال ما اینه آیا در زمان رسول الله تورم بوده یا نبوده؟ ما میگیم نبوده. چرا؟ به جهت اینکه در اون زمان طلا و نقره پول بوده و این طلا نقره خودش کالاست، خودش قیمتش بالا می رفته، لذا اگر یه جنسی گرانم می شد طلا هم به همون تناسب گران می شد، نقره هم به همون تناسب گران می شد. به نظر من این خیلی روشنه، یعنی ما در این مطلب نمیتونیم تردید پیدا بکنیم. قحطی در اون زمان ها اتفاق میافتاد که یه جنسی گران بشه، اما به این صورت که تورم باشه و طلا و نقره قیمتش پایین بیاد و اجناس دیگه قیمتشون بالا بره، این اتفاق نمیافتاد. لذا از حضرت هم هیچ وقت سوال نمی کردن که این تورم رو چه بکنیم و امثال اینها. حالا در اینجا ما برای شما بزرگواران چند تا ان قلت و قلت ذکر میکنیم، شاید در ذهن مبارک شما هم باشه، ببینیم که جواب این ان قلت ها چیه. سؤال اول این است که به نظر مبارک شما آیا ارزش پول کم میشه یا جنس ها گران میشه؟ جزاکم الله. این رو باید پاسخ بدید. وقتی که خود دولت اعلام میکنه که ماشین ها 200 میلیون تومان اضافه میشه قیمتش، این جنس ها دارن گران میشن، همه اجناس گران میشه. شما میبینید گوجه فرنگی هم گران میشه، تمام اجناس گران میشن. سوال اینه وقتی که تورم به وجود میاد آیا اجناس گران شدند یا ارزش پول کم شده؟ هر دو رو میگن. مثلا بعضی هم میگن اون گرانی شد، گران شد، ولی در واقع گرانی نشده، ارزش پول کم شده. پس بنابراین اگر یک کسی بیاد این رو بگه که در مجله فقه اهل بیت در شماره 9 این یه مقاله رو یک کسی نوشته و در اون مقاله این مطلب رو گفته، گفته پول ارزشش اعتباری است و وقتی اعتباری شد ارزش پول کم نمیشه بلکه اجناس گران میشوند، این حرف به نظر ما حرف درستی نیست که اجناس گران میشه. در حالت تورم بله یه موقع قحطی میشه، بله یه چیزی گران میشه، یا فرض کنید خشکسالی میشه یه جنسی ممکنه گران بشه ولی جنسای دیگه همون قیمت سابق رو دارن. ولی آیا این مسئله درسته که ما بگیم در تورم اجناس گران میشوند؟ ممکنه عوام این رو بگه، ولی خواص میگه چی؟ میگه نه، ارزش پول کم شده. اگر حقوق شما میبینید دو برابر شده، این ارزش پول کم شده که به شما دو برابر دارن میدن، و الا اینطور نیست که شما فکر کنید بر این که کالاها داره گرون میشه. کالاها رو خود دولت وقتی میبینه حقوق دو برابر کرد، پول زیاد شد، کالاها رو هم خودش گرون میکنه یا خودش به طور طبیعی گران میشه، و این در حقیقت کاهش ارزش پوله، نه اینکه ترقی قیمت کالاها باشه. خب این یکی از سوالهایی است که ما در اینجا داریم و بعضی از مجلات رو عرض کنم بر این که جاهای مقاله نوشتن، گفتن پول اعتباری است و اعتبارش به ید معتبر هست و قیمتش فرقی نمی کنه. این به نظر ما حرف درستی نیست، بلکه پول ارزشش کم میشه. وقتی شما پول رو زیاد بکنید این ارزش پول هیک میاد پایین، میاد پایین، و اون قانون عرضه و تقاضا باعث میشه که این مطلب عرض کنم بر این که حالا برای شاهد این مسئله این است که ما اصلا مسئله گرانی از چه ناشی میشه؟ شما بزرگواران یه بررسی بفرمایید که اصلا گرانی چیه؟ داستان گرانی چیه؟ چطور میشه یک چیزی گران میشه؟ بله؟ جزاکم الله. خب این عرضه و تقاضا، اگر عرضه زیاد شد و تقاضا کم شد، قیمت چی میشه؟ قیمت کاهش پیدا میکنه. و اگر عرضه کم شد و تقاضا زیاد شد، قیمت چی میشه؟ افزایش پیدا میکنه. این قانون در همه جا هست. یعنی فرض کنید بر این که الان خانه رو هزاران نفر میگن ما میخواییم خانه رو بفروشیم، اولم قیمتای 10 میلیارد و اینها میگن، بعد یواش یواش میبینن فروش نرفت، نیاز به پول داره، میگه 9 میلیون تومان. بعد یواش یواش میبینه مشتری پیدا نمیشه، میگه 8 میلیارد تومان. بعد همون خونه رو بعد از یه مدتی میبینه مشتری پیدا نشد، میگه 7 میلیارد تومان. ما الان سراغ داریم انواع اقسام خونه ها رو که قیمت های 10 میلیاردی میگفتن اومده رو 9 میلیارد، اومده رو 8 میلیارد، بازم مشتری نیست، نمیتونه. در اجاره هم همینطور، اگه شما بخوای خونه اجاره بکنید، اگر هزاران خونه اجاره به شما معرفی بکنن، شما یکیشو میخوایید، این خانه های اجاره قیمتش میاد پایین. اگر وقتی میگردید میبینید نه، خانه اجاره پیدا نمیشه، اینجا چی میشه؟ قیمت میره بالا. یعنی عرضه اگر زیاد بشه قیمت میاد پایین، اگر عرضه کم باشه قیمت میره بالا. این قانون در کالاها هست. یعنی هر کالایی که شما میبینید کمیابه قیمتش میره بالا، هر کالایی که قیمتش عرض کنم که وجودش زیاده، این قیمتش میاد پایین. بله؟ حالا اون بعضی هم برای این که میخوان قیمت ها رو ببرن بالا این کار رو میکنن. البته سوء استفاده ها هست، ما منکر سوء استفاده ها نیستیم که گاهی سوء استفاده میکنن، جنس داره ولی نمیفروشه به خاطر اینکه قیمت بره بالا. اونا آدم های ناجوری هستن که در هر حکومتی وجود دارن. ولی کلیت قضیه اینه، وقتی یه چیزی خیلی زیاد شد و مشتری نداره، این ناچار قیمت رو بیاره پایین که یه مشتری براش پیدا بشه. این طبیعیه دیگه. وقتی الان شما فرض کنید خب بله نداره، نمیخره دیگه، نمیخره. وقتی میگه الان شما هر جنسی رو میخواید ارزون بکنید، تصمیم بگیرید تخم مرغ نخورید، تخم مرغ خراب میشه، همه میاد پایین، قیمت میاد پایین. تصمیم بگیرید مرغ نخورید، قیمت ها میاد پایین. تصمیم بگیرید گوشت نخورید، قیمت ها میاد. هر چیزی رو همه با هم تصمیم بگیرن ازش استفاده نکنن، این دیگه خراب میشه، از بین میره، قیمت ها میاد پایین. البته سال دیگه دیگه نمیکاره اون جنس رو، اون میوه رو اصلا نمیکاره، میگه ضرر میکنم، فایده نداره، اصلا نمیکنه. ولی در کل اگر عرضه زیاد شد قیمت میاد پایین، عرضه کم شد قیمت میره بالا. این قانون، حالا این قانون رو که اشکالی ندارید که بله، حالا ما نمیخوایم، نه ما بحثمون در این نیست که حالا میخوایم مبارزه کنیم با تورم، نه. نه ما نمیخوایم، نه ببینید ما فعلا ما از نظر اقتصادی میخوایم این سوال رو از شما بکنیم، علت گرانی چیه؟ چرا یه چیزی گران میشه؟ این چیه؟ علتش چیه؟
گرانی یکیش عرضه و تقاضا، این یکی.
بله.
ولی الان ما با یک دولت‌هایی مواجه هستیم، با بانک‌هایی مواجه هستیم که پول‌های بدون پشتوانه چاپ می‌کنند. الان پول افغانستان قرارو نوشته 46% نسبت به پول ما، نسبت به پارسال رشد کرده ارزشش. چرا طالبانی که ما میگیم هیچی نمی‌فهمه؟ چون که بانک‌های ما رباخار نداره. چون که این بانک ها متاسفانه پول مردم دارن توش میشه، پشت پول بدون پشتوانه تازه اعتبار هم هست.
درست.
خب این اعتبار مثل که شما شیره آب بریزید توش.
خب این معناش چیه؟ این معناش چیه؟ همین فرمایش شما معناش این است که عرضه زیاده، پول بدون چرا؟ پول بدون بله وقتی شما پول بله همین وقتی شما پول بدون پشتوانه چاپ میکنید، این معناش این چیه؟ معناش این که عرضه زیاد شده، عرضه زیادتر شده، وقتی عرضه زیاد شد ارزش پول میاد پایین.
وقتی پسته تو بازار پره ولی
عرضه زیاد نشده، برعکس تقاضا زیاد شده، عرضه زیاد.
حالا عیب نداره تقاضا وقتی زیاد بشه، همینه دیگه، تقاضا زیاد میشه عرضه کم میشه، بله. حالا همین سوال ما اینه که شما بزرگواران نظر مبارکتون چیه در مورد این سوال که آیا این علت تورم چیست؟ سوال این، شما چی جواب میدید؟ علت تورم چیه؟ حالا میگیم چاپ پول، چاپ میکنن پول رو، خلق پول میکنن، این علت تورمه، درست. ولی عرضه و تقاضای قانونه، یعنی اگر عرضه زیاد شد و تقاضا کم شد قیمت میاد پایین، اگر عرضه زیاد شد و تقاضا کم شد این قیمت ها چی میشه؟ قیمت ها میره بالا. این قانون در همه جا هست، در خود پولم هست. یعنی شما وقتی حقوقت زیاد میشه، پول زیاد میشه، این پول زیاد، من یادمه که شهریه طلبه ها در حالا 50 سال پیش 30,000 تومان بود. 30,000 تومان، بله 30 تومان، اشتباه کردم، بله 30 تومان بود، 30 تومان شهریه بود. طلبه ها با 30 تومان زندگی خودشون رو میگذروندن، یعنی حتی اجاره خونه و عرض کنم زندگی های خودشون رو با همین 30 تومان، نه 30,000 تومان، 30 تا 1 تومانی، یعنی 3 تا 10 تومان عرض کنم زندگیشون رو اداره میکردن، گوشت میخریدن، نون میخریدن، خونه اجاره میکردن، زن میگرفتن، بچه دار میشدن، 6 تا بچه 7 تا بچه رو اداره میکردن با ماهی 30,000 تومان، نه 30,000 تومان، 30 تومان. حالا اینکه سن ما تقاضا میکنه، این مالی چی بود؟ با همون 30 تومانی که بود زندگی ها اداره میشد. بعد کردنش 40 تومان، بعد 50 تومان، بعد 60 تومان، دیگه این خیلی زیاد شده بود، شده بود 60 تومانی که شهریه عرض کنم طلبه ها بود. بعد کم کم رسید یه خورده مایی اومد بالا. همینطور میخوام این عرض کنم اون چی که باعث تورمه این داستان عرضه و تقاضاست. حتی در خود پول هم همین صدق میکنه، یعنی پول وقتی هی زیاد شد حقوقا هی رفت بالا، هی رفت بالا، هی رفت بالا، این پول ارزشش کم میشه و هرچه شما بتونید این عرضه و تقاضا رو با هم تطبیق بدید و هماهنگ بکنید تورم تحقق پیدا میکنه. اما اگر نه، عرضه زیاد بشه قیمت ها میاد پایین، تقاضا زیاد بشه قیمت ها میره بالا.
خیلی خلاصه تورم فرمودن کاهش قدرت خرید واحد پولی معین در طی یک زمان.
بله. درسته. این درست. نه حالا سوال ما اینه. میخواییم اینو عرض کنیم که این علت تورم چیه؟ علت تورم اینه. عرضه و تقاضاست. عرضه و بله.
یکی از علتهای تورم زمانی که حجم پول در کشور افزایش پیدا میکنند، اما عرضه کالا و خدمات نسبت به این حجم زیاد کمتر میشه، حجم پول زیاد میشه ولی عرضه و نسبت کم میشه. این یکی دو تا از علتهای مهم است. پس تورم اقتصادی افزایش حجم عرضه پول، کم نقدینگی و عدم تعادل میان درآمدها و هزینه‌های دولت که بهش میگن کسری بودجه.
حالا بالاخره چی شد؟ همینی که ما میگیم یا چیز دیگری که ما دارید بگید؟ بله؟
افزایش حجم نقدینگی که
بله؟ چی فهمیدید شما؟
چون که بین هزینه دولت و درآمد دولت
مبادله
خب هم خلق پول میکنه دیگه، یعنی کسری بودجه داره، میاد پول رو چاپ میکنه. این وقتی پول چاپ کرد در حقیقت این معناش چیه؟ معناش این است که این زیاد میشه، پول زیاد میشه تو جامعه دیگه. وقتی پول زیاده ولی ارزشش میاد پایین، وقتی پول کم میشه ارزشش میره بالا. این همونیست که ما عرض کردیم، هم عرضه و تقاضاست. این داستان عرضه و تقاضا، پس بنابراین اعتبار معتبر اونایی که اومدن در این مجله این مطلب رو گفتن، به نظر ما حرف درستی نیست که پول ارزشش کم نمیشه، کالاست که گرون میشه. نه، پول ارزشش کم میشه و این همون داستان عرضه و تقاضاست که در اینجا. نکته دیگر باز توجه بفرمایید. بعضی ها آمدن گفتن که این ضرری که به خاطر کاهش ارزش پول پیدا شده، این ضرر رو بدهکار نباید بپردازه. شما 100 میلیون قرض میکنید، بعد از 2 سال دیگه میخواید بدید، همون 100 میلیون رو باید بدید. چرا؟ به جهت اینکه درسته که ارزش پول کم شده، اما من مقصر نیستم. من چه تقصیری دارم؟ تقصیر دولته. دولت آمده خلق پول کرده، ارزش پول کم شده، ولی شما که بدهکار هستید همون 100 میلیون رو باید بپردازید. چرا؟ چون شما که ضرر نزدید. درسته طلبکار ضرر کرده، الان 100 میلیون رو بهش بدی نمیتونه اون مقدار خرید قبلی 2 سال قبل و 5 سال قبل رو انجام بده. ضرر کرده طلبکار، اما این ضرر رو کی زده بهش؟ آیا بدهکار این ضرر رو زده یا دولت این ضرر رو زده؟ که میگه دولت این ضرر رو زده، بدهکار ضرر نزده. پس بنابراین جبران ضرر به عهده بدهکار نیست. این یه اشکال. بله، جزاکم الله. اگر کسی این اشکال رو به شما بکنه، به یه ضرر، درسته در اینجا یه ضرری پیدا شده، شما 200 میلیون دادید، این 200 میلیون بعد از 5 سال ارزشش خیلی افت کرده. حالا این آقای طلبکار میگه که بدهکار میگه بفرما آقا این 200 میلیون تو بگیر، این 2 میلیارد تو بگیر. من میگم آقا اون 2 میلیاردی که من اون موقع به شما دادم این چقدر ارزش داشت؟ یا این خانم رو که شما مهریه‌شو 10,000 تومان کرده بودی، اون موقع 10,000 تومان یه خونه میشد باهاش بخری، اون موقع میشد 100 تا سکه باهاش بخری، الان 10,000 تومان رو به فقیر بدی بیندازه جلوت پرت میکنه، میگه به درد نمیخوره. خب اینا فرق میکنه، ارزشش اومده پایین. خب این ضرر این وسط به وجود آمده، این ضرر کی باعث این ضرر شده؟ بدهکار میگه من که به شما ضرر نزدم، من همون 10,000 تومان رو به شما میدم که قبلا از شما گرفتم، همونو میدم، من که به شما ضرر نزدم. دولت در اثر خلق پول و چاپ کردن پول باعث این تورم شده و ارزش پول کم شده، پس بنابراین من نباید جبران بکنم، دولت باید جبران بکنه. باز کاهش ارزش پول توسط طلبکار لازم نیست. این استدلال کسانی است که میخوان بگن شما وقتی پولی قرض میکنی همون مبلغ رو باید بدی، حالا ولو ارزشش خیلی کم بشه همونو باید بدی، چون من که نیومدم به شما ضرر بزنم، دولت ضرر زده یا هر ارگانی، من ضرر زننده نیستم به شما، من یه پولی از شما گرفتم، حالا پول شما رو باید پس بدم. شما میگی من خیلی ضرر کردم، خب ضرر کردی، من سبب نیستم، من ضامن نیستم. اینو جوابش چیه به نظر مبارک شما؟
جوابش استاد اگر
بله بفرمایید.
هر حالی آقا 10 سال پیش 2 سال پیش 100,000 تومان از من قرض کرده، این پولی که من بهش داده بود خونه ساخته، آیا ارزش اضافه تو زندگی اون به وجود آورده یا نه؟ بنابراین وقتی ارزش ارزش در حساب بکنه اون مقصد باید بپردازه.
درست. بله. حالا مشابه فرمایش ایشون به نظر میرسه که این حرفم حرف منطقی نیست. چرا؟ به جهت اینکه این ضرر رو درسته که دولت این باعث این ضرر شده، ولی مباشر شمایی، یعنی شما اومدی این پول رو گرفتی، من این پول رو میتونستم طلا بخرم، میتونستم زمین بخرم، میتونستم با این پول 1,000 کار اقتصادی انجام بدم. این عرض کنم شما اومدی پول رو از من گرفتی، خب اگه من سکه خریده بودم این چقدر تا حالا قیمت پیدا کرده بود؟ طلا خریده بودم، زمین خریده بودم، چقدر قیمت پیدا میکرد؟ شما این پول رو از من گرفتی، بعد از 5 سال اومدی میخوای همون پول رو به من برگردونی، این پول دیگه ارزش نداره، به درد نمیخوره، پس بنابراین ضرر رو شما به من زدی. درسته که علت العللش دولته، بله پشت اصلش مال دولته، ولی بالاخره به وسیله شما، شما مباشر این قضیه ضرر هستی، شما به من ضرر زدی و این ضرر رو باید شما جبران بکنید.
حالا علت تورم رو نمیدونن یا نمیخوان برطرف کنن.
حالا اون یه بحث جدایی است، ما بحثمون فعلا اینه که این مسئله شرعی روشن بشه که آیا جبران، عرض کنم بر این که جبران لازمه یا جبران لازم نیست. نکته دیگر با عدل و انصاف کدوم یکی مطابقه؟ قانون عدالت، اگر عدالت رو بخوایم در جامعه پیاده کنیم، عدالت چی میگه؟ میگه آقا 100 میلیون قرض گرفتی، مهریه این خانم 100,000 تومان بوده 50 سال قبل، الان هم همون 100,000 تومنه. اینو عدل میگه، انصاف میگه. اگه شما عادلید و انصاف دارید، آیا عدل و انصاف چی میگه؟ بعضی ها گفتن عدل و انصاف اینه که نه، همون پولی که گرفتی همون پولو پس بدی، ولی به نظر میرسه این حرف درستی نیست. قانون عدل و انصاف اقتضا میکنه که شما جبران کنید این کاهش ارزش پول رو و با عدالت این مهریه این خانم رو بدید. خب وقتی 100,000 تومان مهریهش بوده 60 سال قبل، الان 100,000 تومان هیچ ارزشی نداره، باید جبران کنید و این کاهش رو جبران بکنید و این مطابق با عدل و انصافه. اینم تو کلمات بعضی ها آمده، آقایون بررسی بفرمایید ببینید که به هیچ عنوان این حرف درستی نیست. نکته دیگری که در اینجا مطرح شده قانون جهالته. میگن اگر ما بخوایم 100,000 تومان 100 میلیارد تومان رو بعد از یه مدتی همون پول رو پس بدیم، اگر بخوایم همون رو پس بدیم جهالت نیست. نه نبی ان بی القرار ان القرار، اینجا قراری وجود نداره. 100 تومان 100 تومان، 1 میلیارد 1 میلیارد، 10 میلیارد 10 میلیارد، هیچ قراری نیست. اما اگر بخوایم ارزش واقعیشو بپردازیم و قدرت خرید رو معیار قرار بدیم و بگیم چقدر باید این محاسبه بشه، یه جهالتی پیش میاد. چقدر باید بدیم؟ آیا معیار طلاست؟ معیار دلاره؟ معیار زمینه؟ چه معیاری رو قرار بدیم؟ این باعث جهالت میشه و این جهالت باعث میشه که ما بگیم باطله و این درست نیست. ارزش کاهش ارزش پول رو لازم نیست بپردازید. چرا؟ چون باعث جهالته. آیا این استدلال به نظر شما استدلال درستیه یا نه؟ و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.